أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد.
اللهم صل
على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أبل الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وشايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم البرود، فثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. بحث در أدلة رسالة الحاضر بود. دلیل اول این بود که اشیاء عالم ملک خدای متعال هست و تصرف در ملک دیگری بدون اذن او جایز نیست، قبیح هست، عقل حکم به قبح میکنه. بنابراین مادامی که احراز اذن از طرف خدای متعال نشده، ممنوع هست تصرف. این استدلال بود. این استدلال بخواهیم دقت بکنیم دو جور میشه تقریب کرد. مجموع تقاریبی که از این راه هست چهار تا شاید باشه. فعلا یکی این که اینجور تصور میکنیم که اشیاء عالم ملک خدای متعاله، لو فرض که خود ما ملکش نباشه، ولی اشیاء عالم ملک خدای متعاله. بنابراین تصرف ما، ولو ما علل فرض المحال ملک او نباشیم، تصرف ما در اون اشیاء عالم بدون اجازه او قبیحه، چون ملک اوست. بیان دوم این است که ما خودمون مملوک خدای متعالیم، اعضا و جوارح ما مملوک خدای متعالیم. حالا لو فرض که بقیه اشیاء ملک او نباشه، بنابراین ما بخوایم تصرف کنیم در اون اشیاء، با چی تصرف میکنیم؟ با این جوارحمون، جوانهمون میخوایم تصرف کنیم. پس تصرف در اینها بدون اذن او باز قبیحه. بیان سوم اینه که نه، هر دو پس از دو ناحیه قبح داره پیش میاد، هم اشیاء مملوک خدای متعاله، هم خود ما مملوک خدای متعاله است. پس سه وجه تقریب وجود داره. اشیاء با غض نظر انسان، انسان مع الغض از اشیاء، هر دو با هم. این بیان بر هر دو تطبیق میشه. حالا یه بیان دیگری هست که اون رو بعداً عرض میکنیم از محقق اصفهانی و بعض دیگر، اون رو بعد عرض میکنیم. خب جواب این اشکال، یعنی اینجور تقریب، حالا چه به نحوه اول، چه به نحوه ثانی، چه به نحوه ثالث، تا حالا دو تا جواب براش عرض کردیم. یه جواب این بود که بابا تصرف در ملک دیگری وقتی قبیحه که ضرر به او برسونه یا جلوی منافع او رو بگیر، اما جایی که اینجوری نباشه قبحی نداره. و در مورد خدای متعال اینجور تصرف ما در اشیاء عالم یا در خودمون یا در هر دو ضرری به خدا نمیرسونه، جلو نفعی از او رو نمیگیره، پس لا نقاشتی، ممنوعیتی نداره، قبحی نداره. خب این رو جواب داد شیخ اونگ استاد به این که درسته، ولی جواب دادن به این که بله ضرر به اون نمیرسن، جلو نفعش نمیگیره، اما منافیه با سلطنت او داره و خود این هم قبیه. این رو بعداً با گفتیم این محل تأمل این فرمایش به بیان دومی که جواب دومی که عرض کردیم. جواب دوم این بود که قبول داریم تصرف در مال دیگری قبیحه، اما این قاب ذاتی نیست، این قاب در جاییست که ظلم به دیگری باشه. ما به ذات نیست قبح ظلم، ما به العرضه، باید ینتهی الی ما به ذات. قبح تصرف، قبح تصرف ما به ذات نیست، خودش یه عنوانی نیست که عبدت بکنه که این قبیحه، بلکه اگه میگه قبیحه به خاطر این است که ظلم به دیگری. و ما میبینیم در کجا ظلمه؟ در جاییست که به او ضرر برسه، در جاییست که جلون منفعت بردن او رو لااقل بگیر، اینجا ظلم، جاییست که جلوی اعمال سلطنت او رو بگیره، اینجا. اما هیچ کدوم اینا پیش نمیاد از این تصرفی که ما مقدم بکن. خب عقل که درد نمی کنه قبح این رو، پس بنابراین در مورد خدای متعال وجهی نداره که ما بگیم، چون نه ضرر به خدا میرسونه، نه جلو منفعت بردن او رو میگیره، نه جلو سلطان او رو میگیره، جلو سلطان او رو نمیگیره. خب اگه نمیخواد من تصرف کنم نابودم میکنه، خودش داره فرصت میده، خودش داره اون همه جهاتی که من برای تصرف لازم دارم در امکان در اختیار من میگذاره، حیات، ادامه حیات میده، قوت میده، چون همه اینا رو او خودش داره اعطا میکنه. چجور جلوش بگیره؟ خب جلوش بگیره، میتونه جلوش بگیره، مغلولیت که نمیشه که او، بس بنابراین حتی سلطنت او رو هم منافات با سلطنت او نداره، تضامن با سلطنت او نداره، بنابراین عقل لا یدرک. فلذا در تصرفات امور بین خود انسان ها هم همین حرف رو میزنیم، مواردی هست که گفته میشه بله اونجا میتونه، چون هیچ ضرری به دیگری تصور نمیشه نداره. فلذا عرض کردیم که لعل لقائل ان یقول، بر اساس همین مطلب که تصرف در اموالی که مردم تو بانک میذارن هیچ اشکالی نداره، چون هیچ گونه ضرری به کسی وارد نمیشه، نه ضرری بهش وارد میشه، نه جلو نفعش میگیره، نه جلو سلطنتش میگیره، نفعش هر وقت خواست میره از بانک میگیره، ضرری هم که بوره میز مالیاتش محفوظه هیچ. پس برای چی بگیم قبیحه؟ برای چی بگیم اسم میخواد؟ اینجا هم این فرمایش محقق بروجردی قدس سره هست که ایشون فرموده است که چون قبح ذاتی نیست قهرن بالعرضه و باید مندرج تحت عنوان ظلم بشه این تصرف، و ظلم هم در یکی از این صور است که گفتیم ولی هیچ وقت تحت اون بلوجدان میبینیم در نمیاد. پس بنابراین نمیشه گفت قبح ذاتی داره و قبیحه و مشروط به اذن خدای متعال. بله اگر خدای متعال بیاد حرام بفرماید حق مولویت، کمان که در ناس ممکنه این حرف رو بزنیم و بگیم خدا فرموده لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفس من، تو نفس من به یه مصلحتی اینجور فرموده، اون وقت قهرن اگه بگیم مال بانی مثلا اشکال داره باید از راه حکم شرعی بگیم، نه این که با مال مردم اشکال داره ظلمه، این خدا فرموده الا به طیبت نفس من، اون طیب نفس هم قهرن در مورد بانک موجوده، چون هر کس خودش میدونه این پولا که نمیذارن یه جا قایم بکنن، داره تصرف خودش اقدام کرده، خودش آورده بود، معلوم میشه راضیه به این اصل این تصرفات هست مادامی که اون مالیتش براش محفوظ بمانه.
خب بانک اونجا فرق نمیکنه،
بله
شما تو مسئله پول و مال یه بحث کلیه، شما همین پول هزار تومن ما هم که مثلا تو جیبمون هست یک اعتبار کلیه، شما مثلا 100,000 تومن تو بانک داشته باشی یک مفهوم کلی تو بانک داری، ولی تصرف توی اموال خداوند شخصیه، من از این
اونجا هم شخصیه، چون اونجا هم کل من مالکه، مالیت هم عین این شخص، الان یک کسی پول اینجا گذاشته باشه من حق ندارم یه هزار تومن اینجا سه هزار تومن خودم بذارم اینجا اونو بجاش بردارم، حق ندارم این کارو بکنم، این شخصش هم مالو. حالا اونا یک این تو پرانتزه، حالا بحث پول و اینا اینا نمیخوایم اینجا بکنیم و بحث بانک هم نمیخوایم بکنیم، فقط برای اینکه این برای این بود یه اشاره به بعضی از استدلالا و توجه باشه که از اینجا اونجا ها میشه یه استفاده هایی کرد، اما حالا اونجا باید چه گفت و ابحاثش چیه اون خودش بحثون طویلون. خب این هم مطلبیست قوی که محقق بروجردی رضوان الله علیه فرموده و حق حرف متین و تمام. اشکال سوم، اشکال مذکور در تهذیب الاصول هست از مرحوم امام قدس سره. ایشون فرموده که این کبرا که شما میگه تصرف در ملک دیگری جایز نیست قبیح هست، چه ملکی مقصودتونه؟ ملک اعتباری مقصودتونه یا ملک حقیقی مقصودتونه؟ اگه ملکیت اعتباری مقصوده، مثل ملکیت ما نسبت به اشیایی که مالکیم، خانه، ماشین، فرش، لباس و سایر لوازمی که هر کسی مالک است، که اینا ملکیت اعتباری است نه ملکیت حقیقی. عقلا بر اساس یک مصالحی به یک شیوه ای که در اون شیوه هم حرفه که به چه نحوه الگو برداری از مقوله جدس یا مقوله دیگر به چه شکله محل کلام، اومدن اعتبار کردن ملکیت را برای اینکه اگر مقوله جده مثلا باشه به اعتبار اینکه کند این شخص احاطه داره، مثل عمامه بسته احاطه داره بر این بیت، وقتی احاطه داشت هیچ کس نمیتونه عبور کنه و بدون اذن او و بدون اینکه او منع رو برداره وارد اون حیطه بشود. خب برای سامان دادن به امور و اینکه هرج و مرج نباشه، امنیت اجتماعی برقرار بشه، امنیت فردی برقرار بشه، هر کی بتونه این مال خودشه مطمئن باشه، برای خاطر این مساله اجتماعی اومدن اعتبار ملکیت کردن که این آقا مالک، نه اینکه امر واقعی نفس الامری تأصلی چیزی در خارج پیدا شده باشه. این یک قرارداد و یک فرضیه و چیزی اجتماعی که اوغلا بر اساس او بنا میگذارن به احکامی برش بار میکنن، این میشه ملکیت اعتبار. این مقصودتونه از این ملکیت که میگید هر جا اینجور ملکیته این قبیح تصرف، یا ملکیت تکوینیه واقعی مقصود، اگه اولی مقصوده جواب اینه که در مورد خدا ملکیت اعتباری معقول نیست، نیست، وجود نداره، نه که معقول نیست، نه که امر اعتباری در مورد خدای متعال معقول نیست، نه وجود نداره. اینا خلط میشه گاهی تو کلمات، نه ایشون نفرموده معقول نیست امر اعتباری راجع به خدای متعال، فرموده وجود نداره، چون عقلا برای خدا ملکیت اعتباری به این شکلی که بین خودشون هست اعتبار نکردن و نمی کنن. و تمام حقیقت ملکیت اعتباری به اعتبار عقلا است، وقتی نکردن خب نیست. چون در مورد خدای متعال به تعبیری که ایشون دارن فرمان که لا وجه الاعتبار ملکیت اعتباریت لله عز و جل، فا این اعتبارها لابده و ان یکون لأغراض حتی یقوم به المعیش الاجتماعیه و هو سبحانه و اعز و اعلامه. خدا که با ما زندگی نمی کن به این شکلی که ما با هم دیگه ترابط داریم، اون اعلا و اعز از این اموره، و این میخواد چیزی به ما بفروشه ما بخره، میخواد تصرف اونجوری بکنه یا ما میخواد، این نیستش که اوغلا اصلا صرف نظر از این حرفا. خب خیلی از این اوغلا، بسیاری از این اوغلا اصلا خدای رو قبول نداره. این ملکیت برای اون مورد، برای اون شخص، برای اون موجود جل و علا که باید عذر بخوایم اصلا که اصلا تعبیر چه جور تعبیری بکنم راجع به اون، از این حیطه این الفاظ و این مفاهیم اون برتر حالا روز زیر خناق است و برای تفهیم و تفاهم چاره ای نداریم دوزی. اصلا خارج از این حرف است. او حالا نمیم برای اون اینجور ملکیت هایی را اعتبار بکن و نکردم. بله آقا ما نگفتیم اعتبار نمیشه، اعتبار میشود در مورد خود، ولی که ملکیت بله بله
بیت الله الحرام
مقدم میفهمه
یا نه؟
اولا بیت الله الحرام احتیاج نداره به این که ملکیت
بده.
حالا صاحب نه اضافه از اونجا اضافه به ابنا
نه همون این چه میفهمه این مسجد مال خداوند ملکیت
بله الان العالم و ملک الله چی میفهمه؟ اون اضافه کفایت میکنه
یا اضافه ملکیت
میفهمن
از بیت الله
یعنی ملکیت اعتباریه؟ معاذ الله که ملکیت اعتباریه اونجا بفهم اصلا و ابدا ملکیت اعتباریه نمیفهم. مثل میگیم رسول خدا، یعنی رسول ملک خدا هست؟ ملکیت اعتباریه؟
رسول الله
نگفتم رسول. خب میگم بس اونجا چطور اضافه که فقط معناش این نیست، اونجا برای اینکه جاییست که عبادت خدای متعال میشه، احکام ویژه خدای متعال برای جعل کرده، عنایت ویژه‌ای به اون مکان و کسانی که در اون مکان میان داره، اینا باعث شد این اضافه درست بشه، گفته میشه بیت الله. اما نه اینکه یعنی ملکیت اعتباریه برای خدای متعال، همونجور که به قول امام، همونجور که شما مالک صحبتون هستید، خدا مالک بیت الله الحرامه. اینجور نیست.
این
المساجد لله
چی میفهمه؟
بله؟ این المساجد لله چی میفهمه؟ اونجا میانه، اونجا معنیش نهایت اون این المساجد لله معنیش این نیستش که باز ملکیت اعتباری یه ای شبیه ملکیت شما نسبت به این عمامه چه سر مبارکتون هست یه لباسی که براتون هست، این نیست اونجا حاجه. حالا عرض میکنم، حالا عرض. خب این فرمایش ما، پس اگر ملکیت اعتباریه از اینه و اگر ملکیت حقیقیه میخواد بگیم، که معنای ملکیت حقیقیه اینه که تمام عالم من صغیره ها و کبیره ها و ذرات عالم هرچی خلاصه وجود داره، همه اینا تحت اراده قیومیه و مشیت اوست، تکوینن وجودش و عدمش به دست اوست و اگر نازی کند یک دم فرو ریزند قالب ها، همه تماما. این مقصودتونه؟ این حرف درستی؟ این بله. اما این ربطی به مسائل فقهی و این ملکیت ها و اینجور امور اصلا نداره. این یه مسئله واقعی و تکوینی و نفس الامری، کاری به این امور نداره. فهو غیر مربوطن. و اگر فرمودن این اریدم این المالکیت و تکوینیه و معنا ان الموجودات و الکائنات صغیره ها و کبیره ها، اسیریه ها و فلکیه ها، کلها قائمتون به ارادته، مخلوقتون به مشیته، واقعتون تحت قبضته تکوینه، فلا یمکن بالعبن یتصرف فی شیء الا به اذن تکوینی و ارادته. بله، حتی تصرفات ما به اذن تکوینیه اوست. و ما رمیت اذن رمیت ولکن الله را. جایی دیگه فرموده خودتون و ما تعملون مخلوق منه و ما تعملون، همون تصرفی هم که داره میکنه تکوینم مخلوق خدای متعال. اون چه که ما نقش داریم یه اعدادیست و الا فاعل مؤمن الوجود خدای متعال. و ان العالم تحت قدرتی قبضن و بستن تصرفن و وجودن فهو غیر مربوطن بالمقام ولا یفید الاخباری شیئا، که میخواد اصالت العزو اثبات بکنه، به اون ربطی نداره. است پس بنابراین اون اصلا از این مسائل خارجه. این فرمایش مرحوم امام قدس سر.
خب غیر مفید و رفت نداشت.
بله آقا،
دلیل این که میگن اعتبار نداره ملکیت
حضرین، خب این که خدای متعال وجود به دست اوست، همه اشیا خلقش به دست اوست و اینا، این چه ربطی بین این هست و قبه تصرف دارم؟ افاضه وجود، قیمومیته. چه ربطی بین این مطلب و این که ما بگیم تصرف قبیله؟ و چه ربطی بین این دوتا بود؟ هدف با هدفش تنافی می پیدا میکنه، مگه ضرری به خدا میرسه؟ مگه ما با این کار اونجا رو هدف او رو میگیریم؟ پس شما میخواد برگردونید به همون ظلم دیگه، اونام که نیست اینجا. این موضوع و این محمود ربطی نیست، تناسبی نیست. این فرمایشش. خب در قبال فرمایش این بزرگوار ادعای مناقشه کردن و من هم ولده المحقق قدس سر رو و اعاظم دیگر بعض اعاظم ولد محققش فرموده است که در همون تحریراتون فی الاصول فرموده و الا فالملکیت الاعتباری له تعالی ممالا بسه به نه ما شق اول انتخاب میکنم میگیم خدا مالک اعتباری و الا ممالا بسه به لقول تعالی و علم و انما غنمتم من شای فان لله ولا نريد من هذه الملكيه الا المنع عن التصرف الا بالتيبه مثلا. خب بعضی بزرگان دیگه هم در انوار الاصول از معاصرین دامزلو همین اشکالو کردن که آیه خام سرارت میکنه بر ملکیت اعتباری. خب ما میگیم خدا پس آیه داره اثبات ملکیت اعتباری میکنه به قرینه چی؟ ولی رسول لله ولی رسول ولی ذل قربا، مگه اونا مالک تکوینیه؟ خب اونا مالک اعتباری هستند به خصوص لنقر باش. حالا اگر رسولش بشه به اینکه واسطه در فیضه بگیم مالکی یاد تکوین زلقر باش که نمیشه اینجوری گفت مثلا. خب به این اشکال کردم تعجب از این اشکال که کلمات امام میست که نگاه نکردن. خب امام خودش در آیه خمس میفرماید چون این چنینیه ما ملکیت تکوینیه در مورد اعتباریه در مورد خدا معقول نیست. بنابراین حالا که ملکیت تکوینی یا نمیتونیم اعتباری یا نمیتونیم بگیریم، نرفته سراغ این که بگیم ملکیت تکوینی است. خب سب کنید من تمام شدم، دنبال این نرفته که هنه این آقایون تصور کردن اگه ملکیت اعتباری رو معنی کردیم لام رو باید به ملکیت تکوینی بگیریم. نه، ایشون میفرماید در این آیه شریفه ملک لام به معنی تسلام تصرفه، نه به معنای ملکیت حقیقی است، نه به معنی ملکیت اعتباری. مثلا یعنی این مالا مال رئیس جمهوره، یعنی که یعنی مال شخص، نه ملکیت تکوینی نه اعتباری، یعنی مال اون حق تصرف بر اون. و این اشکالی نداره، فلذا تصریحشون میفرماید که این اعتباره. اعتبار بکنم اقلا اعتبار بودم، بله این اموال اون میتونه تصمیم بگیره راجبش، تصرف بکنه، به کی ببخشه، به کی بده، چه کار بکنه، چه کار نکنه، تصمیم راجبش بگیره. پس بنابراین این تخیل اشتباه هست که کسی بخواد به امام مناقشه بکنه بگه شما که پس اینجا میگیم ملکیت اعتباری معقول نیست، باید بگیم ملکیت تکوینیه. ملکیت تکوینیه که گرفتی با بقیهش رو در نمیاد. بعدم بعضی از معاصرین دامزلو اشکال کردن که مگه خدا فقط یه پنجم مال رو ملکیت تکوینیه بهش داره؟ خب کلش ملکیت تکوینیه بهش داره، چه معنی داره بگه لله خمسه او، نه کله او. یه پنجمش که مال خدا نیست، اگه ملکیت تکوینیه میگیری کلش مال خدای متعاله. امام خودش فرمونده اینجا نه ملکیت تکوینیه است نه ملکیت اعتباری است. و این لام، لام چیه؟ لام اختصاص، لام تصرفه. مثل اون مثال فلزایشون قائل است به این که سهم امام علیه السلام، سهم سادات، کسر الله تعالی امثال هم، اینشون میفرماد که اینا مصرف هم و امام هم والیه بر این مصرفه. بله چون لام، بله یکی از معانی که لام داره در عرف و لغت به معنای همینه. وقتی جایی که تصرف در تحت تصرف دیگری است میگه مال اونه. خود امام، خود امام با اینکه میگه مال ماست، یه داستانی رو نقل میگردم و حالا خدمت شما این از جناب آقای من از مرحوم آج احمد آقای خمینی قدس سره شنیدم، ایشون گفت که بعد از فوت امام آقای رسولی که کارای شرعی امام دست او بود و ساعت 8 هر روز ملاقات داشت با امام دیگه کارای شرعی رو انجام میده، خدمت امام که رسیدن خب وجهاتی بود مال امام آورده بودن و خدا خدمت ایشون داده. یه 80,000 تومان مال بعض مراجع اون زمان بود. گفتم آقا اینم برای فلان مرجع معظم است. آقا فرمودن امام فرمودن اونم مال ماست ولی بدید همونجا. اینم مال ما، چون ایشون قائل بود به اینکه مال ولی امره. الان ولی امر اونه مثلا ما. اینم مال ماست اما بدیدم. گفت مال ماست. با اینکه خودش میگه ملکیت فقیه نه ملکیت تکوینیه داره نه اعتباریه. ولی مال ماست. این مال یعنی تحت تصرف ماست، ولایتش با ماست. خدای متعال ولایتش به من داده. به ما داده. پس بنابراین این اشکال، بالاخره این اشکال به مرحوم امام رضوان الله علیه وارد نیست. شما اگه میتونید قرینه بیارید، چیزی بیارید بگید فلان، ولی ایشون که خود تبتون این آیه داشته و اینطور فرموده است. و اما این جواب دیگری که قد یقال، گفتن آقا اگه کسی ملکیت اعتباریه داشت، بالاولویت القطعیه ملکیت اعتباریه داشت، اگه ملکیت تکوینیه داشت بالاولویت القطعیه ملکیت اعتباریه داشت. پس بنابراین باید گفت که اونیشون قبول دارید که ملکیت تکوینیه داره، پس قائل باید بشید ملکیت اعتباریه به طریق الاولاد. این مطلب هم تمام نیست، چون ملکیت اعتباریه دائر مدار علل خودشه. اگه یه جان اون علل موجود نیست چه تکوینیه اولویتی داره؟ عللش گفتیم چیه؟ اعتبار معتبرین است به خاطر تنظیم امور اجتماعی و روابطی که انسان‌ها، روابط خاصی که انسان‌ها با یکدیگر دارن، چون روابط بین اونا با خدای متعال و خدای متعال با اونا نیست. نه اینکه چون بله این مرتبه ضعیف است، وقتی خدا قوی شده داره پس این ضعیفش هم داره، این اصلا ربطی نداره. مثل اعتبار زوجیت،
این نسبتی که وجود داره بین عبد و مخلوقات خدا، که بخواد در اینا تصرف بکنه تصرف نکنه، چه ارتباطی داشته باشه، لزوما لازم نیست بین دو تا مخلوق باشه که اینجا بگیم نه مخلوق
نه.
خواهد
نه. نه ببینید، شما میتونید یه خبر باید برای خدا حجت معنی ندارم. خدا چه احتیاج به خبر واحد داره؟ خدا برای اثبات مطلب برای خود بگیم چرا؟ ولی اوغلا چرا؟ اوغلا برای اینکه به این نیاز دارن اعتبار میکنن حجیت
رو،
اما در مورد خدای متعال نیاز به این چیزا نداره. اگر خدای متعال تو این روابط اجتماعی، تو این زندگی مادی بشری که احتیاج داره برای سامان دادنش به یه سری اعتبار کردنها که با او تنظیم بکنه روابط خودش را، امنیت رو ایجاد بکنه و سایر مساله، اون احتیاج داره به سری اعتباری. ما در مورد خدای متعال نداریم.
تو الان عباد با هم دیگه ارتباطن از چه بابه؟ بخاطر اینکه این آقا میخواد ببینه تو کیف اون آقا میتونه تصرف بکنه یا نه.
نه، برای اینکه حضرت عالی پول که تو جیبتونه میخواد بریم نون بگیرید الان مطمئن باشه، ولی تو رای کسی دست بگیرید به همینو میگفت بند کنافر تو پیچی نونم به شما نمیدن.
که هر
تو خونه بخواد بری یکی دیگه او میاد میشینه، میگه آقا من و شما که فرق نمی کنیم، که سر شما نیست من الان میخوام بشینم. خب ارتباطات اختلال ایجاد میشه. به خاطر اینکه این اختلالات ایجاد نشه، خب آقا این دوتا زوج و زوجه هستن، این اعتبار اینجا ایجاد میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی بین این و این الغای زوجیت شد دیگه معلوم باشه دیگه این دوتا فقط به هم دیگه حلالن، کسی دیگه حق نداره. این برای اینکه یه همچه تو بله، حالا اعتبار زوجیت که یک امر اوغلایی است شرعاً امضا فرموده، بین خدا و کی اونجا معنا داره؟
الان اینکه بندگان در اموال خدا کدومشون تصرف بکنن، چه مقدار تصرف بکنن، این یه رابطه هست یا نیست؟
بله،
این که بندگان در اموال
خدا امر نه نمی‌کنه، لازم نیست.
حالا چه
نه اوغلا بیان انجام بدن، نه لازم به خدا می‌فهمه انجام بدید یا ندید،
اونجا که
اشکال نداره.
رابطه تصرف بکنن.
بله،
مثل اینکه من یه رابطه تصور میکنم، رابطه ملکیت بین این آقا و کیفش، تا بعدن بتونم روابط خودم رو با اموال این تنظیم بکنم، که مثلا بگم نمیتونم تصرف بکنم یا میتونم، همین رابطه بین من و اموال خودم وجود داره. بالاخره اموالی که در عالم هست برای خداست، اینو یکی از بندگان تصرف بکنن چجوری تصرف؟ اگه گفته نشه اختلال نظام پیش میاد، یکی تصرف بکنه.
خب میفرمایید.
خب اونجوری که نفرموده.
نه خب میفرمایید. نفرموده که چی؟
نفرموده
که هیچ. خودش میفرماید کدوم تصرف؟ خودش میفرماید احتیاجی نداره که عقلا بیان. ببینید اکثر اینه که احتیاجی نیست. این اولا من میخوام اضافه بکنم به فرمایش امام، دلیلی هم نیست که اعتبار کردم. یکی این که ما از لمی پیش میایم، یعنی میگیم فلسفه این اعتبار وجود نداره. دو این که میگیم حالا از اونم قبضه این کنیم که فلسفهش وجود داره یا نه. من دلیل هم این که اقلا کردن همچی چیزی رو و شاره هم امضا کرده که ما ملکیت اعتباری یه در مورد به خصوص قبل از شهر و بدون چون بحث اصالت الله هست، ما این است که از شهر خبری نیست، از شهر خبری نیست. آیا چه دلیلی داریم برای این که اقلا برای خدای متعال ملکیت اعتباریه رو اعتبار کردن؟ تا حالا بعدم بگیم هر چه وقتی که اقلا ملکیت اعتباری اعتبار کردن، این موضوع حکم عقل است به چی؟ به قوه تصرف. حالا آقایم دنبال این بخشش هم نرفتن، با امام هم نرفتن، این ملکیت اعتباری رو معنی نداره. حالا شلکه این که اینجور هم بفرمه، خب بگی حال ملکیت اعتباری هم باش، چرا قبیه تصرف؟ عقل دیگه قبیه تصرف یعنی هر وقت اقلا ملکیت اعتباریه رو برای کسی قبحت عقلی پیدا میشه برای تصرف.
یه فرمایشی اصلا همین جمع شده، ایشون میفرد در کامل مالولی لسر ویت و بینه.
بله.
اگه این بیت المال مال من بود لسر ویت و بینه.
بله.
کیفه و این نمال مال مال الله.
بله.
یعنی بیت المال مال الله هی اصلاح ظاهر در بیت چیه ده بیدیم که این همش لام سلطنته لام تصرفه. یکی اگه این مال مال شخصیم بود لسن ویت و بینه هم و کیفت اینکه اینم المال مال الله
واقعا هم سمره که قدر
ظاهر شما به چیه ده دیگه دلیل داره که اینو ما به سر کنیم بگیم نه این مثلا نام تصرف
این مال مال خداست. یعنی چی؟
یعنی میدونی چش پاکنی چی اعتباری ایشون
سمره
اکه تصرف هم نداریم، هر کلی ایشون خواسته باید همون طور تصرف روش کنیم.
نه این با اینم نیست، یعنی این ملکی
نیست.
نه
اصلا این
نه جدایش هم نیست. اگر شما
میگه که مال مال من بود، مال من بود، مال به این چیه دیگه؟ اگه مال من بود لسبت که بینا تکریتن اچه این مال مال الله.
یعنی چی؟ یعنی اگر ملک تکوینی من بود، بله من سابق قیار مال مال من بود، حالا که مال من این ملک تکوینی خدای متعال، باید ببینیم دستور او چیه،
باید
ببینیم دستور او چیه. درسته با اختصاص هم داریم، بله، اما اینجا اختصاصش به نحو ملکیت، چون اختصاص در یکی از این چیزها تجلی میکنه. مثل سوال میمونه که ماهبتون او بیعون او ایقاعون او عقدون، اینجوری یه چیز دیگه خارج از اینا نیستش، اختصاص هم بالاخره یا در ملکیت یا در چیه یا در چیه. بله بله حالا اینم بله درسته، اینم درسته، می‌خواستم اینو که استدلال به آیه خمس از این جهت هم درست نیست که ما بگیم مگر اینکه استدلال به آیه خمس در این باشه که اون میگه آقا معقول نیست یا آقا معقوله، یا بگه اما اگه بخواد بگه میگه آقا اقلا نکردن، خب شما با این آیه میگید اینجا چی؟ خدا در یه جا کرد، خودش کرد، اقلا که نکرد. بعدم اون آیه شریف ثابت میکنه که در این مورد ملکیت اعتباریه شده. حالا در بقیه جا چی؟ بقیه ملکیت اعتباری بقیه جا هستش و ثانی هم همطور که عرض کردم در صنایع کلام ما قبل از شرع داریم میگیم، یعنی حتی دلیل شرعی هم نداره، خود خدا بر اینجا ملکیت اعتباری جعل کرده. یا اصلا قبل از شرع بالمره که ظاهر بعضی کلمات این مسئله از راه باهه مال اون فرض بحثش اونجاست، یا نفی کل مورد مورده. ما در اینجا الان نمیدونیم، یه موردی است که نمیدونیم ملکیت اعتباری خدا جعل کرده برای این یا نه، امضا کرده این ملکیت اعتباری یا امضا نکرده. خب یه کلامی دارن حاج آقا مصطفی این در ذیل این اشکال بر والد، فرمود ولا نرید من هذه الملکیه الا المنع عن التصرف الا بالطيبه مثلا. ایشون میگه اصلا این ملکیت اعتباریه لا نرید منها الا همین منع از تصرف مگر به طیب نفس، چیز دیگه نیست. منع از تصرف الا به طیب نفس. خب اگه اینه، ایشون اینطوری میگه، خب این یه تشریعه، این دیگه خلود اون خارج از فرمایش امام میشه، این خودش تشریعه، منع از تصرف تشریعه دیگه. خب این تشریع اقلاییست یا عقل اقلاییست یا شرعیست؟ در این تشریع از طرف خداست منع از تصرف، یا این تشریع از طرف اقلاست؟ عقلم که تشریع نداره، تشریع عقلی یا اقلایی. اگه میگه تشریع عقلیست ملکیت، این ملکیت مقصودتونه، که این خروج از بحثه. ما میخوایم میگیم شرع حرفی نداریم، خدا منعی از طرف اجازه سراغ نداریم، باید اگه سراغ داشته باشه خود منع کرده باشه خدای متعال، که اونجا بحث نیست. اگر منع اقلایی رو میخواد بگید، منع اقلایی رو میخواد بگید، خواهی کن این یه تشریع اقلایی، این تشریع اقلایی رو تا خدای متعال امضا نکرده باشه چه اثری برای ما داره؟ عقل که نمیگه که، عقل نمیگه که شما اطاعت اقلا رو باید بکن، مولویت اقلا بر ما نداره. بله تدبیر امور زندگی آدم وقتی در بنی اقلای هست، اینه که به حسب ظواهر هم اونجا کار نکنه که گرفتاری برش درست میشه، بله واجب الاطاعت. حالا مثلا رفته توی من بنابر بعضی مساله رفته توی من کفرستونه، اونجا قواعدی دارن بر خودشون، برای راهنمایی رانندگیشون دارن، برای خود ورود و خروجشون دارن، برای چه دارن، برای چه دارن. خب اونا که واجب الاطاعه نیستن، اما آدم که رفته اونجا اگه بخواد بتونه عمل نکنه، خب میگیرن زندانش میکنن، خدمت شما عرض شد که آزار و اذیتش میکنن، چه میکنن چه میکنن، و عقلش میگه که تدبیر میگه که خب چرا خودتون رو گرفتار بکنی. اما اگر بتونه یه جایی بدون اینکه اونا توجه پیدا بکنن خلاف اون قانون رو انجام بده، خب طبق نظر از اشکال نداره دیگه، چون اون که حق مولویت نداره دیگه. خب پس بنابراین اگه شما این مقصودتونه و این غیر از اونه که ایشون میفرماید و اصلا از خارج از محل بحث، اون ملکیت اعتباری همون امر اعتباری است که یکی از احکامش وقت اینه که جواز تصرف جایز نیست تصرف الا به طیبت نفس من او بل اجازت من او به اسمهی. خب این به خدمت شما عرض شد که از بس این بحثا شیرینه آدم حواسش نیست که خدمت وقت گذشته. خب این فعلا الهونا تقریب دیگری که من فقط فردا انشاءالله این تقریبم عرض بکنیم، شاید این دلیل تمام بشه. صلی الله علیه و آله.